أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عبارتي از جناب کاشف الغطاء براتون بخونم که این عبارت در کشف الغطاء جلد 1 صفحه 188 آمده. اونجا دارد که وکذا ما ینقدح فی ذهن المجتهد من تتبع الادله بالانبعاث عن الذوق السلیم والادراك المستقيم. در ذهن مجتهد یه چیزی منقدح میشه، از کجا؟ من تتبع الادله، میره ادله رو تتبع میکنه، آرام آرام یه مطلبی در ذهن اون منقدح میشه. بالانبعاث عن الذوق السلیم والادراك المستقيم، البته ذوق سلیم میخواد و ادراک و قدرت درک استوار میخواهد. بحيث يكون مفهوما له من مجموع الادله، نه دلیل خاص، من مجموع الادله. فان ذلك من جمله المنصوص. خب این چیزی که در اثر تتبع ادله با انبعاث از ذوق سلیم و ادراک مستقیم در ذهن مجتهد ایجاد می شود، این از جمله منصوصه. عجب. فإن للعقل على نحو الحس ذوقا ولمسا وسمعا وشما ونطقا من حيث لا يصل الى الحواس. عقل هم این قوای ادراکی که دارد استفاده می کند، انسان و چیزی به نام شمم عقل دارد. وقت فرزند مرحوم کاشف الغطاء گفته است که اینجا منظور پدرم همون شم الفقاهه هستش. عرض محضر مبارکتون که این عبارت به این معنا هست. حالا اینو ناظر به اون شم الفقاهه که عرض کردیم ایشون فرق داره. عباراتی هم از جناب علامه مجدد وحید بهبهانی هست در باب شرایط اجتهاد و مجتهد، که اونها هم بر همین نکات تأکید میکنند که شخص دارای ذوق سلیم باشد، سلیقه مستقیمی داشته باشه، اعوجاج سلیقه نداشته باشد. برخی از عبارات ایشون در همون کتاب ماهو الاجتهاد اشاره کردیم و تقریبا یه قسمتی از عبارات ایشون رو عینن هم نقل کردیم. ولی به هر تقدیر حالا این ناظر به شم الفقاهه که چون مطرح شد، عرض کردیم که این تو در لسان اعازم مورد اشاره قرار گرفته. اما در فقه در موارد متعددی خب ما میبینیم که گاهی اوقات از اعازم مثلا سوال میشده که آقا مبنای این فتوای شما چیه؟ میفهمن شم الفقاهه، یعنی یه دلیل خاصی و نص ناسی در بین نیست، آنچه که از ملاحظه مجموع ادله در ذهن من منقدح شده یه همچین معنایی هستش. خب این البته مسئله ساده ای نیست، هر کسی نمیتونه چنین ادعایی بکند و از هر کسی این ادعا مقبول نیست. یعنی این نباشد که خدای نکرده بنده هم که یک طلبه مبتدی هستم بگم خیلی خوب شم الفقاهه منم اینه، شم الفقاهه شما چطور؟ نه، این شم الفقاهه یه احساس صرف نیست. اگر اینطور باشد که عوام الناسی که اساساً هیچگاه با هیچ روایت و آیه‌ای تماس جدی مطالعاتی و علمی نداشتن، اونها میگن آقا ما برداشتمون نیستش که باید اینجا حکم اینطور باشه یا اونجا حکم اینطور باشه یا چه، اینا هم برخوشون شم میدارن. اگر مثلا توی این رو ما نمیگیم، نه، شم الفقاهه امر خاصی است، برای عرف خاص ایجاد میشه، اونم بعد از سالیان سال کار روی ادله و روی عرض محضر مبارکتون که نصوص دینی و ادله شرعی. عرضون خواهدتون که فلزا اینم یک مطلبیست، فقط نکتهی که وجود دارد اون تعبیری که در عبارت جناب کاشف الغطاء وجود داشت، این که ایشون اینم از جمله منصوصه. نکتش چیست؟ نکتش این است که ایشون میگن از تتبع مجموع ادله این مطلب به ذهنمون خطور میکند. خب البته درسته که آغازاده ایشون این رو به شم الفقاهه تعریف، یعنی عرض مثلا که اختصاص دادن، گفتن پدرم منظور شم الفقاهه بوده، ذیل مطلبم همین رو تایید میکنه که للعقل هم یک عرض مثلا که بالاخره شمی هستش. ولیکن نکته ای که از نظر گاهی اوقات نه، این از قبیل شم الفقاهه نیست، بلکه استظهار از مجموع ادله است. یعنی شما مجموع روایات باب رو بررسی میکنید، از مجموع من حیث المجموع نکاتی رو استخراج میکنید. ممکن است از این روایت یک نکته رو استخراج کنید، از اون روایت یک نکته دیگه رو، از اون یکی یک نکته دیگه رو، یا از جمع میانه به اینها، از جمع میانه این ادله و روایات نکاتی به ذهن شما آمده، اون رو ما استظهار میدونیم. منتها استظهار نه از یک دلیل به تنهایی، بلکه از مجموع ادله. لذا صدر عبارتشون با استظهار از مجموع ادله به جای دلیل واحد ظهور دارد، اما ذیل عبارتشون در همون شم الفقاهه ظهور دارد. عرض کردم حالا این عبارت به زمینه اون برداشتی که آزاده ایشون داشت که خب ایشون از فقهای بزرگ بودن و مورد تایید پدرشون بودن و اون قصه معروف دیگه که عرض محضرتون که نقل شده است از کاشف الغطا که ایشون فهمیدن که فقه اسلام عرض محضر مبارکتون که تا زمان ما بکر مونده بود، باکره بود. عرض محضر مبارکتون که من و پسرم موسی با یه مقداری بهش بر رفتیم، عرض محضر هنوزم نه چیزی نشده است. عرض محضر مبارکتون که برحال این طوره، نه آزاداشون هم بالاخره در یه همچین جایگاهی هست. عرض محضر مبارکتون که بر تقدیر حالا به زمین، یعنی زیلو به زمینه بیان آغازده ایشون و هم دیگه زمین بکنیم، در مجموع بگیم که حالا ایشون ناظر به شم الفقاهه فهمیدن. عرض محضرتون که این از این. خب عرض کردیم که بحث دیگری که در اینجا مطرح است نوعیت المنکشف به الغاء الخصوصیه. حالا این چیزی که شما با الغاء خصوصیت به دست میارید این از چه نوعی است؟ آیا خارجون من مدالیل الکلام او داخلون فی مدالیل الکلام؟ اگر خارج مدالیل کلام باشد خب یک فضایی دارد، اگر داخل در مدالیل کلام باشد هل هو من المدلول المطابقی ای المنطوق او من المدلول الالتزامی ای المفهوم؟ و اگر هم از مفاهیم باشد هل هو من المفهوم الموافق او من المفهوم المخالف؟ که باید این مشخص بشود. برای اینکه این مشخص بشه ما ناچاریم که بحث مفهوم مطرح بکنیم تا بعد این هم در ضمنش چی آقا معلوم بشه. فلذا وارد بحث مفهوم میشیم. اول ببینیم که مفهوم چیست، بعد انقسام مفهوم به مفهوم موافق و مفهوم مخالف و ادامه ابحاثی که باید در اینجا مطرح بشود. برخی از این مطالبی که اینجا ما میخوایم الان به بحث بگذاریم چون به نحو مستقل و منقح جایی بحث نشده، لذا اختصاص به همین مباحثه دارد، فلذا دقت بشود که مطلب درستی دستمون بیاد. البته سعی میکنیم و سعی کردیم که مطالبمون رو جوری مستند بکنیم به کلمات اعلام که بالاخره ریشه های بحث در کلمات اعلام مشخص باشد. اما در این حال عرض کردم مجموع این بحث من حیث المجموع این شکل مثلا جایی منقح بنده ندیدم. خیلی خوب، اما المفهوم، به چی میگن مفهوم؟ به چه چیزی میگن مفهوم؟ ببینید برای مفهوم سه تا معنا میشود ذکر کرد. عرض مثلتون که پس بگیم معنی المفهوم. الاول المعنی اللغوی، معنای لغوی مفهوم. وقتی میگن آقا بفرمایید مفهوم کلامیشون چیه، تو عرف بین مردم میگن انا افهم کلامک، من کلام شما رو میفهمم، یا میگن لا افهم کلامک، من کلام شما رو نمیفهمم، فهمتو ما فهمتو. اینا معناش چی هست؟ شما معنای لغوی مفهوم همون است که ما هممون متوجه میشیم، ما یفهم من الکلام خیلی ساده. پس این اولین معنا از معنای لغوی هست که همه ما میدانیم و متوجه میشیم از نظر مبارکتون، که خب در اینجا میشود بگیم که مفهوم به معنای همون مدلول هستش. خب بگیم مدلول، اونچه که ما مدلول گفته میشود. حالا این مدلول میتواند مدلول حقیقی باشد یا مدلول مجازی باشد، این فرقی نمی کنه. ما یفهم من الکلام، اونچه که از کلام فهمیده میشه، حالا این میخواد مدلول حقیقی باشد یا مدلول مجازی باشد. خب پس المعنى اللغوی عرض کرد. بریم سراغ شماره دو، معنى المفهوم الاول المعنى اللغوی، الثانی المصطلح الفلسفی والمنطقی. خب در فلسفه و منطق هم کلمه مفهوم به کار میره. اونجا به چه معنایی به کار میره؟ المفهوم ما یقابل المصداق، مفهوم در مقابل مصداق به کار میرود. از نظر مبارکتون که میگن آقا ما یه مفهوم داریم یه مصداق داریم، از نظرتون که شما در شبهه موضوعی چی میفرمایید؟ میگه شبهه موضوعی منقسم میشه به دو شبهه، شبهه مفهومی شبهه مصداقیه. فرض بفرمایید که ما میدانیم مفهوم، مثلا فرض بفرمایید مفهوم خمر چیه، اما آیا این مایعی که در مقابل من هست آیا این مصداقی برای خمر هست یا نه، این برای من مشکوکه. به طور مثال این میشه مفهوم در مقابل مصداق. این هم پس از محضر مبارکتون که معنای دوم. اما معنای سوم المصطلح الاصولی، مصطلح اصولی هستش. اونی که ما میخواییم بررسی بکنیم همین سومی هست از محضر مبارکتون که، و اون مصطلح اصولی است. مراد از مفهوم در مصطلح اصولی چیست؟ از محضر مبارکتون که خیلی خلاصه اگر بخوام عرض بکنم، بگیم المفهوم مدلول التزامی خاص فی قبال المنطوق. المفهوم عبارت عن مدلول التزامی خاص فی قبال المنطوق. این خیلی خلاصه بیان از محضر مبارکتون که مصطلح اصولی هست. البته مفهوم که میگیم مدلول التزامی خاص است در مقابل منطوق، این مدلول التزامی اختصاص دارد به جملات ترکیبی نه به مفردات. درباره مفرد ما کلمه مفهوم رو به کار نمیبریم، بلکه درباره جملات ترکیبیه از اصطلاح مفهوم اصولی استفاده میکنیم. از منظر مبارکتون که خب اینجا میگیم فی قبال المنطوق، منظور از منطوق چیست؟ از منظر مبارکتون که منطوق یعنی آنچه که لفظ به خودی خود بر آن دلالت می کند. در واقع اینجا تسمیت المدلول بسم الدال صورت گرفته. برای اینکه منطوق یعنی آن چیزی که بهش نطق می شود که معنا که نیست، لفظه، لفظ است که در واقع منطوق است. اما اینجا به معنا گفته میشه منطوق، از منظر مبارکتون که در واقع اون معنایی که این لفظ به خودی خود آن بر او دلالت میکند، اون معنایی که لفظ به خودی خود بر آن دلالت میکند، از منظر مبارکتون که این میشود منطوق. منطوق رو به تعبیر دیگر میتونیم بهش بگیم مدلول مطابقی. مدلول مطابقی، همچنان که مفهوم به اصطلاح اصولی شده مدلول التزامی، مفهوم هم بشه مدلول مطابقی. از نظر مبارکتون که البته مدلول مطابقی میتواند حقیقی باشد، میتونه مجازی باشه، هیچ اشکال نداره. اگر مجازی هم بود در صورتی قرینه وجود داشته باشه، از نظر مبارکتون که ما اون مدلول مطابقی رو از لفظ استفاده میکنیم. خیلی خوب، پس تا اینجا ما معنا برامون روشن شد، معنا برامون مشخص شد که مفهوم چیست به اصطلاح اصولی، مدلول التزامی خاصه در مقابل منطوق، مدلول هم عبارت هست از مدلول مطابقی. از محضر مبارکتون که خب سوال، آیا هر مدلول التزامی مفهوم به اصطلاح اصولی است؟ نه اینطور نیست. ما مدالیل التزامیه ای داریم که اتفاقا در علم اصول هم ازشون بحث میشه، لکن اینا از قبیل مفهوم اصولی نیستن. مثل چی آقا؟ پس ما امثله رو، امثلتون من المدالیل الالتزامیه غیر المصطلح الاصولی، ما مثالهایی رو برین ذکر کنیم. یک، وجوب المقدمه. دو، حرمت الزد. سه، النهی عن الزد. چهار، الدلالت عن الفساد. اینا مدالیل التزامیه هستن که اتفاقا در علم اصول هم ازشون بحث میشه، اما از قبیل مفهوم نیستن. فلذا ما میگیم المفهوم مدلول التزامی خاص فی مقابل المدلول. حالا این خاص باید بیشتر باز بشه که مراد چی هست، ما دقیقا چه چیزی رو عرض محضر مبارکتون که میخواییم بهش عرض بگیم مفهومه، بفرمایید که به اصطلاح اصولی عرض محضر مبارکتون که. خب پس این هم تا اینجای کار یک تعریف اولیه از این ارائه شد و خدمت سروران عرض شد. اما برای اینکه مطلب بیشتر روشن بشود، من عبارت مرحوم نائینی رو از فوائد الاصول جلد 1 و 2 صفحه 400 بعد عرض محضر مبارکتون که 77 خدمتون عرض کنم، فوائد الاصول عرض محضر مبارکتون که جلد 1 و 2 صفحه 477 محضر مبارکتون که اونجا ایشون میفرماد که واللازم فی الدلالت الالتزامیه اما ان یکون لازما بالمعنى الاخص و اما ان یکون لازما بالمعنى الاعم و لازم بالمعنى الاعم سواء کان فی المعان الافرادیه او فی الجمل الترکیبیه لیس من المدالیل اللفظیه لان اللفظ لا يدل عليه ولا ينتقل الذهن اليه بواسطه اللفظ بل يحتاج الى مقدمه عقليه. ایشون لازمه بالمعنى العام رو معنا میکند. البته این اشکالی به ذهن خطور میکنه. خب آیان جما نیازمند اون ذخیره معلومات منطقیشون هستیم که مطالب از منطق ذهن مبارکشون باشه. شما در منطق خاطرتون هست که میفهمدن لازم یا لازم بیینه یا لازم غیر بیین. لازم بیین تقسیم میشد به لازم بیینه بالمعنى الاخص و لازم بیینه بالمعنى الاعم. عرض محضر مبارکتون که خب این بیانی که ایشون میفرمند که این یحتاج الى مقدمت عقلیه، این شامل لازم غیر بیان هم میشه. اساسا ویژگی لازم غیر بیان اینه، لازم غیر بیان این است که برای اینکه معلوم بشه این امر لازمه این امر دوم است، امر الف لازمه امر ب هست، نیازمند استدلال. بعد برای شما استدلال بکنن، دلیل اقامه بکنن، کلی توضیحات بدن تا شما متوجه بشید یه همچین چیزی لازمه چنین مطلبی هستش. احیانا با اوقات به انسان میگن آقا میدونید این حرفی که شما زدید لازمش چیه؟ بعد در انسان توضیح میدن، استدلال میکنن، آدم بحث میکنن، زیر بار نمیره، کلی بحث بالا و پایین میشه، انقلت و قلت میشه، کلی بحث و گفتگو میشه تا ما متوجه بشیم که لازمه این حرفی که زدیم چیه. خب این واضحه، لازمه غیر بیانه، بیانه است. اما لازم بیان باز خودش به دو قسم تقسیم میشه، لازم بیان بالمعنى الاخص، لازم بیان بالمعنى العام. لازم بیان بالمعنى الاخص این یعنی که دیگه اصلا چسبیده به خود اون ملزوم، به اون لفظ چسبیده، همراهشه. درست مدلول مطابقی نیست اما مدلول التزامی ملصق به اوست. یه قدری بهش نزدیکه. متا تصورت معنای مطابقی رو، مدلول مطابقی رو، بدون هیچ معطلی ذهنت منتقل میشه مدلول ارمزاتون که التزامی. این میشه لازم بیانه بالمعنی الاخص. لازم بیانه بالمعنی الاعم نه، یه مقداری تأمل و تأنی چی لازم دارد اما نیازمند استدلال عقلی نیست. استدلال عقلی نمیخواد اما یه مقدار تأنی میخواد. ایشون یه جوری لازمه بالمعنی الاعم رو بیان کرده اند که این جهت ما نمیفهمیم که منظورشون چیه. دقت میکنید؟ فلذا یه مقدار مردد از کلام ایشون که آیا ایشون همون اصطلاح مناطقه رو پیش گرفته و استفاده می کند؟ به همون بیانی گفتیم لازم تقسیم بشه بیان غیر بیان، بیان به من الاخص به من الام، یا نه یه اصطلاح دیگه به کار برد. تو این اصطلاح وقت چی بگیم ما؟ با من باشده ها، اینجایی که میگه لازمه به معنی الاخص، مرادشون همون لازمه بیان باشه، ام از اخص و ام. اونجایی که میگن لازمه به معنی الام، مرادشون لازمه غیر بیان باشد، یعنی اصطلاحی خیلی از اصطلاح منطقیین. این میخوام بگم عبارت ایشون خیلی اینجا روشن نیست، حالا بیان ایشون اینطور بوده، مقرر اشتباه کرده. تا جایی که من ذهنم از قبلا اجود و تقریرات رو هم دیده بودم، اونجا هم همین اشکال هست، اونجا هم همین اشکال هست. و چه بسا مرحوم آیت الله خویی، میگم چون سابقا دیدم دیگران رجوع نکردم، رفعا رجوع کن، چه بسا مرحوم آیت الله خویی ایشون در پاورقی به این نکته تذکر داده، به این نکته تذکر داده باشه. حالا اگر شد ببینم تا فردا اجود رو، اگر نه رفقا ببینن. ذهنم هست این از سابق که ظاهرا مرحوم آیت الله خویی هم در پاورقی به این اشتباه تذکر داده است که اینجا آقا یه خلطی شده بین مطلب. حالا کار نداره، این فعلا میذاریمش کنار، هر نظر مبارکتون که. خب بعد ایشون میفرمایند که و من هنا قلنا ان مساله مقدمه الواجب و مساله الزد ليست من المباحث اللفظيه لكون اللازم فيها لازما بالمعنى الاعم لتوقف اللزوم على توسيط حكم العقل. باز بیشتر خودشو نشون میده که انگار میخواد بگه لازم غیر بیان، لازم غیر بیان. عرض مثلا تو که و لعل دلالت الاقتضاء که قوله تعالی واسأل القرية و دلالت الاشاره و الایماء که دلالت الآیتین على ان اقل الحمل يكون سته اشهر و دلالت قوله بله صلی الله علیه و آله کفر عقیب، عرض منظرتون که قول السائل هلکت و اهلکت و اوصالکم هلکت و اهلکت و جامعت و اهلی فی نهار شهر رمضان على علیت الجماع للتکفیر اذن بله اذن بله بله
لو
این طور داره بر شما؟ خیلی خوب. حالا هرچه دخلی در بحث مونده، کل ذالک یکون لازم فیه من اللازم بالمعنى الاعم فلا یکون من الدلالت اللفظیه و علا تقدیر تسلیم کون بعضها من الدلالت اللفظیه فهو لیس من المنطوق والمفهوم المأخوذ عنه في المقام اذن مراد. خب حالا بخواد مرادشون بیان بکنن، اولا منطوق رو بگن، اذن مراد من المنطوق. پس تعریف منطوق طبق بیان و حق غنائینی، اذن مراد من المنطوق هو ما دل علیه الجملت و ترکیبیه. ببینید همه شو جمله ترکیبیه ترکیب دارن، از نظر تون که ما دل علیه الجملت و ترکیبیه به دلالت المطابقیه، به دلالت المطابقیه و المراد من المفهوم. عرض منظر موعد کنید که هو ما دلت علیه الجملت و ترکیبیه به دلالت الالتزامیه بالمعنى الاخص. پس اون چه که جمله ترکیبیه بر اون دلالت میکند به دلالت الالتزامیه به معنای اخص، این میشه تعریف مفهوم. خب سوال بکنیم آقا ما دلالت مطابقیه رو اینجا دیدیم، دلالت التزامیه رو هم دیدیم، دلالت تضمنیه کجا رفت؟ ما تو منطق سه تا دلالت دیده بودیم، دلالت تضمنیه چی شد؟ ایشون صفحه قبل 476 اونجا پایین صفحه به این نکته تذکر دادن، حالا طبق مبنای خودشون میفرمان و اما دلالت تضمنیه فهی لا واقع لها، اصلا این واقعیت نداره، چیزی به نام دلالت تضمنیه نداریم. سواء فی الفاظ الافرادیه او الجمل ترکیبیه، از منظر مبارکتون که میگن اصلا این واقعیتی شاها ندارد و بعد هم توضیح میدن که دیگه از محل بحث ما خارجه، نمیخوایم بهش بپردازیم. حالا انشالله بعدا یه اشاره خواهیم کرد به این نکته. از منظر مبارکتون که خب میفرمان که فمالا، حالا ادامه عبارت همون صفحه 470، فمالا یکن مدلولا مطابقیا للجمله ولا مدلولا التزاميا بالمعنى الاخص لا يكون من المنطوق والمفهوم سواء قلنا بانه مدلول بانه مدلول اللفظ كما قيل في مثل دلاله الاشاره او قلنا بانه خارج عن مدلول اللفظ وكان من لازم المعنى العام. باز این تاکیدی میشود. خب چی دارن میگن تو این تیکه؟ میفهمن آقا ما میتوانیم یه حد وسطی بین بفهم منطوق و مفهوم هم در نظر بگیریم. میگیم چی حد وسط؟ میگن بعضی امور داریم که اینا نه مدلول مطابقی هن نه مدلول التزامی هن. نه منطوق اصولی هستن و نه مفهوم اصولی هستن، یه حد وسطی هستن. دقیقا فرچه عرض بکنم، حالا اون تعبیر مدلول التزامی رو یه چیزی بکنم عرض منظر مبارکتون که مرادشون هست که میگن به هر حال اینها از مدلول لفظ خارج هستن، از مدلول خبر خارج. فما لم یکن مدلولا مطابقیا للجمله ولا مدلولا التزامیا بالمعنى الاخص، تاکید بکنیم مدلول التزامی بالمعنى الاخص هم نیستش. پس چیه؟ مدلول التزامی هست اما مدلول التزامی بالمعنى العام. ایشون میگه این حد وسط میان منطوق و مفهوم اصولی هست، همچنان که شاید در دلالت الاشاره همین مطلب رو ذکر بکنیم. بعدم توضیحاتی میدن که حالا این نیازی نیست بیان بکنیم. تا میان پایین صفحه میفرمان والمقصود فی المقام بیان ان المراد من المنطوق هو المدلول المطابقی للجمله الترکیبیه. منطوق عبارت است از مدلول مطابقی جمله ترکیبیه، همچنان که بالا هم فرمودن. والمراد من المفهوم هو المدلول الالتزامی هو المدلول الالتزامی لها على وجه يكون بينا بالمعنى الاخص، بينا بالمعنى الاخص باشد. این عبارات اضطراب دارد، یعنی یه جایی استفاده میشد که ایشون بالمعنى العام وقتی میگه مرادش همون مدلول غیر بینه. از منظرتون که باز از اینجا تاکید میکنن على وجه يكون بينا بالمعنى الاخص، پس یعنی انگار همین بیان رو به دو قسم تقسیم کردن به معنی الاخص و به معنی العام، تکلیف روشن نمیشه. مگر اینکه بگیم اصلا کلن ایشون گذاشتن کنار بفرمایید اصطلاحات منطقی رو، خودشون دارن اصطلاح تازه‌ای مطرح میفرماین به نظر خودشون. از نظرتون که و لعله الی ذلک یرجع ما عن بعض من تعریف المنطوق، بعضی ها منطوق اینطور تعریف کردن به ما دل علیه لفظ فی محل نطق. گفتیم آقا از شما میپرسیم منطوق چیه، پاسخ میدهن میگوین آن چیزی که لفظ بر آن دلالت میکند در محل نطق. با من است آقا در محل نطق، همین جایی که نطق در صورت میگیره لفظ بر آن دلالت میکنه. و المفهوم به ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق، اون چیزی که در محل نطق برش دلالت نمی کنه. بأن یکون المراد من محل نطق ولا محلهی هو المدلول المطابقی و المدلول الالتزامی. منظورش از محل نطق یعنی همون منطوق، یعنی همون مدلول مطابقی. مرادشون از بفرمایید لا فی محل نطق یعنی همون مدلول الالتزامی. دقت بکنید، ببینید، توجه بفرمایید، اگر شخصی سخنی بگد و شما مدلول التزامی سخن او رو استفاده بکنید و به کسی بگید که آقا فلانی اینطوری میگه، او میتونه از شما بپرسه که یعنی خودش اینو گفت فی محل نطق، خودش اینو گفت؟ میگی نه، حالا این کلماتی که به زبون نیورد که، ولی به دلالت الالتزامیه این معنا از کلامش چی آقا برداشت میشود، ها میشه لا فی محل نطق، یعنی این کلماتو به نطق در نیاورد از نظر تو، ولی این معنا از کلام اون چی استفاده میشه. از نظر مهمی که خب این هم پس بیان میرزای نائینی علیه الرحمه در باب بفرمایید که مفهوم و منطوق. البته بیان میرزای نائینی رو بعدن میشود که بیشتر بررسی بکنیم، اما فعلا ما به همین مقدار بسنده میکنیم در کلام ایشون، چون میخواستیم که ادبیات بحث برامون مقداری روشن بشه. پس مفهوم عبارت است از معنای مدلول التزامی، تا جاش فهمیدیم، اما نه هر مدلول التزامی، یه مدلول التزامی خاص. حالا ما بگیم بیان به معنا الاخص باشد یا به هر صورت دیگری که بتونیم که بیان بکنیم. از محضر مبارکتون که بله. خب این ما دیر میایم زود وقت تموم میشه، من نمیفهمم چه روشی ما دیر میایم، نباید وقت زود تموم بشه که، این که دلیل نمیشه که ما دیر اومدیم، وقت چرا اینطوری میکنه؟ هر مسئلتون که خب حالا فعلا شما تا همین مقدار که عرض شد رو به عنوان تعریف مفهوم و منطوق ما داشته باشیم و بپذیریم، بریم سراغ اقسام مفهوم و در هنگامی که میخواییم اقسام مفهوم رو بیان بکنیم از منظر مبارکتون که این یه مقداری برای ما بازتر بشود. دیگه حالا شون سر بحث رسیدیم، بلا اینکه با کمم خوندیم اشکال ندارد، انشالله فردا جبران میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.